بسم الله الرحمن الرحیم. 31-6-90 کلاس فقه 1 استاد فرحانی.
الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
خب رسیدیم به تعریف طهارت. جناب آقای شهید رضوان الله تعالی علیه شهید اول تعریف کردن که طهارت استعمال و طهور مشروطون به نیه. آقا من یه تقاضایی دارم، این موبایلا رو بردارید بذارید من به توافق نهایی برسم با خودم بعد ضبط کنیم. حالا اینو بذار، اینا رو دیگه اینا رو کارش تجویش زورم با شیشه بر میرسه بعدا که جلوی رفی این خارج هست. آره ما چون به این آقایون ما خدمت کردیم، یه دورهای بعض از درساشون رو خدمتشون بودیم و همه این آقایون زورمون احیانا میرسه یه جایی اگه اونا هم دنبال ترک مرز بین تکلیف و غیر تکلیف و اینا نباشه. تعریف طهارت را گفتن که استعمال و طهور مشروطون به نیت. آقایونی که سر کلاس نبودن دیروز اومدن اسمشون رو بنویسن آخر کلاس، میگم سر کلاس نبودن، اسمشون تو لیست کلاس نبود، قرار بود رفقا قرار شد اسمتون رو بنویسید از جهت اینکه بعدم غیبت براتون نزنن، مشکل ایجاد نشه بعدم براتون. خب استعمال و طهور مشروطون به نیت، گفتیم این تعریف را جناب آقای شهید اول رضوان الله تعالی علیه فرمودن. عرض کردیم خدمت رفقای بزرگوار که با توجه به اون دو سه جلسه قبلی که من سر ساختار اصلی فقه و جایگاه روایات، آیات، کتب فقهی، تفکیک بین اینها و چگونگی اتخاذ حکم شرعی از لسان دلیل و روایت و آیه با این توضیحات مفصلی که زیاد هم وقت ازمون گرفت، حالا انشاءالله که مفید باشه، عرض کردیم خدمت دوستان معلوم میشد که ما یه حساسیت ویژه‌ای داریم که کلام امام معصوم رو از استنباط فقها جدا کنید. رفقا من توضیحات رو که میدم چون اصطلاحاتشون نمیخوام به کار ببرم، بله اینا رو اگه با اصطلاح بگم هر کدومش یه کلمه است، میخوام جا بیفته برای دوستان، تلقی بشه که 10 سال دیگه 15 سال دیگه نگید این چیزایی که خوندیم بیفایده بوده. ما باید کلام امام رو از کلام استنباطی جدا کنیم. یک دو این نکته اضافه تر، چون ما داریم معماری میکنیم یک باب فقهی رو، خوب دقت کنید ببینید واجبات خدا مشخصن، محرمات خدا هم مشخصه، مثلا 40 تا حرام کبیره مثلا ما داریم یا 40 چند تا داریم برابر اختلافی که توش هست، تمام. خوب عرض من رو دقت کنید، حالا میخواییم یک معامله انجام بدیم، این معامله پیش عقلا آقای سرکیشان اسمش مثلا اجاره است، پیش عقلا هم هست. خب بفرمایید، یه بار موضعمون رفقا اینی که دارم میگم اول کتاب و طهارت دارم میگم، بعد دیگه من تو کتاب و زکات و کتاب ها دیگه اینا رو تکرار نمی کنم ها. یه بار ما موضعمون تو اون اجاره اینه، یه کسی میخواد بره قرارداد اجاره منعقد کنه، ما بهش میگیم خب حواست که هست حرام خدا چیه، مثلا حرام خدا اینه که تو این معامله اجاره نگاه به نامحرم نکنی، لمس حرام اتفاق نیفته، گفتار حرام اتفاق نه، یه سری محرمات ما داریم، این محرمات رو تذکر میدیم، تمام. ما به اینه میگیم کتاب الاجاره، اینا یه سری وظائف اولیه است که هر مکلفی در هر فعل اختیاری خودش باید اینها رو رعایت کنه. تمام؟ اما حالا میخوایم علاوه بر اون یه کتابی بنویسیم به نام کتاب الاجاره. کتاب الاجاره میشه احکام اختصاصی اجاره. ایجابش چجور باشه، قبولش چجور باشه، زمانش چقدر باشه، منفعتش چقدر باشه، ربا نشه، ربا بشه، اصلا ربا جا داره یا جا نداره. بله بله، اینا غیر از اون تکالیف سقفن، سقف اصلی که چترش رو کل فقه و کل افعال اختیاری انسان پس کرده. خب حالا وقتی ما بخواهم یه کتاب خاص بنویسیم، میخوایم بیایم توی محدوده خاص قرار بگیریم، مثلا الان داریم طهارت میکنیم، آقا ما میدونیم غسل یکی از محرماته، کسی تو این شک نداره. یه بار یه کسی میخواد بیاد سراغ وضو گرفتن، بهش میگم آب قصبی نباشه، دست به اموال دیگران بدون اجازه شون نزنی، شیشه کسی نشکنه، نمیدونم پات رو دمپایی کسی، یه سری محرمات بهش میگیم. یه بار میخوایم احکام اختصاصی طهارت رو تعریف کنیم، این میشه کتاب و طهاره. خب حالا اینجا که اومدیم یه زیر شاخه خوردیم، اومدیم تو کتاب و طهاره، دوباره همونطور که تو اون احکام و کلی از کلام معصوم ما استفاده میکردیم برای اونها، اینجا هم باید از کلام معصوم استفاده کنیم. هیچ کس جز معصوم توانه و اجازه بیان هیچ حکمی را ندارد، هیچ کس، یعنی هیچ بایدی غیر از باید و نبایدی که از شفتین معصوم سلام الله علیه صادر میشه، الزام آور نیست، مقدس نیست، واجب الاتباع هم نیست، هیچ کدوم. خب حالا که اینطوری شد، حالا که ما اینو میخواییم درست کنیم، اضافه کنید مطالب گذشته ما رو، کلام معصوم یه سریاش به صورت قضیه حقیقیه بیان شده، کلیه، حالا قضیه حقیقیه چیه؟ منطق رفق نرود. یه سریاش قضیه حقیقیه بیان شده یا کلی گفته شده، اختصاص به زمان و مکان و شخص خاصی نداره. یه سریاش اختصاص به شخص خاص داره. اونایش که اختصاص به شخص خاص نداره، اونا میشن قاعده کلی، تیتر میشن. هر جا ما تو هر جا قسمتی شک کردیم، آقا شک کردیم، انگشت کوچیکمونو میتونیم مسح کنیم یا نمیتونیم؟ یه با اول میگردیم آیا در روایات سر عنوان انگشت کوچیک چیزی گفته شده یا گفته شده خواهد و نعمه، گفت بله میگیم بله، گفت خیر میگیم خیر، هیچ. اگر سر انگشت کوچیک چیزی گفته نشده، باز میگیم بالاتر، سر انگشت هم چیزی گفته شده یا نه، کلن مطلب انگشت شده، اینم داخل اوه، اینم یک انگشت است. نشده میایم بالاتر، در مورد اصل پا چیزی گفته شده یا گفته نشده. خب حالا اگر بیان امام معصوم ما از جنس اونایی بود که آقای سرکشی کیان قضیه جزئی بود، یعنی شخص خاص، زمان خاص، مکان خاص، دو حالت داره، یا فقیه ما توانه آنالیز این روایت رو پیدا میکنه که او خصوصیات رو حذف کنه و حکم رو به صورت کلی از کلام معصوم به دست بیاره، بعد انشالله تو اصول اسم اینو میذارید چی؟ خیلی جمله مهمه، اسمشو میذارید حجیت ظهور. یعنی چه حجیت ظهور آقای تقی‌پور؟ حجیت ظهور یعنی این که ما بتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که متکلم اینو گفته، یعنی بتونی دست ببری توش، قضا خصوصیات جزئیه شخصیه که ربطی به حکم ندارن بره کنار، اما هنوز بتونی قسم حضرت عباس بخوری که آقا امام صادق علیه السلام که اینو فهمون منظورش
همین بوده، نه فهم من اینه، نه واقعا منظورش اینو باید بتونیم به دست بیاری. این خروجی باب الفاظ اصوله، باید بتونیم. اگه نتونیم این کار کنیم لنگیم دیگه، فقیه اخذ به حجت نمید، باید احتیاط کنیم. به این روایت میگن مجمل، دیگه به دردش نمیخوره. خب حالا اگر تونستی کار کنه و خصوصیات جزئی رو جدا کرد و یه به یه قانون حاکم و کلی دست پیدا کرد، از اون طرف دوباره تأکید میکنم به یک معنا تصرف شده تو روایت، چون خصوصیات شخصیش جدا شده. از این طرف نمیشه تصرف نشه، باید حتما این اتفاق بیفته. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چون اگه اتفاق نیفته دیگه فقه ما که مال 1400 سال پیش بود به درد الان، روایت های ما به درد الان نمیخوره، چون منطبق نمیشه بر شرایط. همون بحثایی که قبلا داشتیم. پس از یه طرف تصرف اتفاق میفته، بله، از اون طرف تصرفی که مضر اتفاق نمیفته. امام معصوم ملاکی که تو ذهن حضرت بوده که حکم شرعی نتیجه اونه، این ملاک اینم حکم بشه. حالا کنار این ملاکه یه چهار تا شاخ و برگ اضافه است. فقیه باید انقدر قدرت پیدا کنه که شاخ و برگا رو بزنه، فقط ملاک باقی بمونه. خب اگر این اتفاق افتاد نتیجه بعدی به وجود میاد، نتیجه بعدی به وجود میاد، چون کلام معصوم بوده و عین خالص کلام معصوم دست فقیه، هر جا شک بکنه اون دیواری که باعث میشه ما بهش تکیه بدیم و عقب نریم و نیفتیم تو دره، همین روایت هست. هر چقدر این قانون کلی تر باشه برای فقیه ما کارگشاتر خواهد بود. اگر اون قانون کلیه، موضوعش بشه انگشت کوچک، موضوعش بشه مطلق انگشت، موضوعش بشه پا، اگه موضوعش شد انگشت کوچک، فقط وقتی که توی مس انگشت کوچک شک کردیم به اون رو باید تمسک میکنیم. اگه موضوعش شد مطلق انگشت، بعد اون موقع تو هر کدوم انگشت شک کنیم با اون کار میکنیم. اگه موضوعش شد پا، تو پاشنه پاتم که شک کنی. پس اینجاست که به دست آوردن روایات و قوانین کلیتر و جهان شمولتر کارآمدتره. لذا فقیه اولین کاری که میکنه به جایی که از پایین به بالا بیاد، از جزئی به کلی بره، دنبال این میگرده که تو هر بابی ها قانون کلی ها رو اول پیدا کنه، بعد بیاد سر جزئیات، بعد هی زیر شاخه بزنه بیاد تا اگر این اتفاق افتاد نتیجهش این میشه که اون فقیه بزرگوار یک خانه فقهی، یعنی یک کتاب فقهی رو معماری کرده. الان میخوایم کتاب طهاره رو اینطوری تصویر کنیم، یعنی من اگر سه کتاب بخوام به شما درس بدم، چهار کتاب فقهی باید به شما درس بدم، باید بتونم انشاءالله، من عاجز اما خدا توفیق بده، بتونم این نحو معماری رو به شما بچشونم، یعنی نشونتون بدم ذهن شهیدین تو معماری این خونه چجوری بوده که قاعده رو اول رأس رو گفته، تکلیف مکلفه، برو بالاتر، خدا هست، پیغمبر هست، امام معصوم هست، معاد هست، قیامت هست، تکلیف هست، تشریع هست، باید و نباید هست، یکی از باید و نبایدها طهارت هست، طهارت این است، حالا این سه قسم است، اقسام هر کدوم، این اقسام بودن، همینطور بعد ای بیایم زیر شاخه بخونیم، بیایم تا پای تا که چف قراری تو قاعده، از نقطه رأس هرم تا تو قاعده هرم ما میاد. این هندسه اگر شکل گرفت، بعد فقه ما دیگه جاویدان میشه دیگه، ما برای همه زمانها و مکانها و همه شرایط، چون بالاخره تحت یکی از این اقسام و این فروز این هرم قرار میگیره، قطعا یک حکم شرعی، یعنی یک باید مقدس داره. حالا با توجه به این توضیح، حالا برگم دوباره سراغ حرف شهید رضوان الله تعالی علیه. شهید اول شروع کردن طهارت رو تعریف کردن، استعمال و طهور مشروط به نیت. خب حالا برگردیم سراغ حرف دیروز. اگر ما گفتیم این تعریف کلام شارع مقدس است، معناش چیه؟ این که قانون حاکم، حاکم کلی ترین و جهان شمول ترین قاعده ما در باب طهارت. یعنی هر جایی رسیدیم به یه جایی که یه وضوعی بود، یه تیممی بود، یه جور عجیب غریبی بود که تحت پوشش هیچ کدوم از دلائل اختصاصی و کوچیکتر ما قرار نمی گرفت، اما یه طوری بود که نهیم به نهی و حرمتیم و بطلانیم به او مستقیما اصابه نکرد، مشکوک میمونه. اگه طرف تحت پوشش چیزی نیست که مستقیما به ذرس قاتل بگیم نوکرشی، او طرف هم حرمت و بطلان مستقیمی بهش نخورده که بگیم راحت بزنیمش تو دیوار، مشکوک میمونه. اونجا ضابطه رو پیاده میکنیم، آقا استعمال و طهورن هست یا نه، مشروطون به نیه هست یا نه. اگه هست قبول، سقیف فتوا میده که این صحیح هست. دیگه چه بشنگ شد؟ اما اگر کلام فقها ما باشه چه اتفاقی میفته؟ استنباط او برای من حجت. حالا ما یه نکته این دیروز اضافه کردیم، گفتیم اگه کلام شارع مقدس باشه این مسئله که ضوابط منطقی و جنس و فصل و حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص و با حرفا رو روش پیاده کنیم، این محتاج به دلیله. و ظاهرا این آقایون تو اصول به اینجا رسیدن که اون ضوابط اینجا پیاده آقا سید نمیشه. چرا؟ شاهد بدیهیش مسئله عام و خاص بود، رسیدن به این. گفتیم لذا اینجا یک گوشه خاک به دهن من، ای خاک به دهن من، جسارت کردم، بی‌تربیتی کردم، عفو بد زدم، اما یه اشکال کوچولی به شهید ثانی گرفتیم. گفتیم جناب آقای شهید ثانی، اگر این تعریف شهید اول ما رو بردی سر این که این تعریف مال شارعه، نباید این کار را یعنی تجزیه تحلیل منطقی رو روی تعریف اعمال می‌کردی. اگر بردیش سر اصطلاح فقها دیگه اشکال نداره. جانا فایده هم برامون نه، فایده ممکنه آیه نجفی نداریم اون هندسه فقهی رو که گفتم داریم طراحی میکنیم، تو هندسه، تو قدرت ذهنی و تو تجزیه تحلیل های فقهی ما اثر داره، تو قوت فقهی ما اثر داره، چون داریم علم فقه میخونیم، تو اصل علم اثر داره، اما تو فتاوا اثر نداره. شما هم که میگید اثر، یعنی تو خروجی نهایی، راست میگید. من فقط این تیکه کوچولو رو به شهید گفتم. حالا با حفظ این مسئله ببینیم شهید اول، شهید ثانی چجوری این تعریف را از جهت منطقی تجزیه تحلیل کردن. من دعوام این نیست که سر کلاس درس پای یک تا شش دوستانم رو بازخواست بکنم سر اطلاعات گذشته، اما شما مردانگی کنید، والا غیرتن بچه هیئتی باشید، مرام داشته باشید، هر بحثی رو که میبینید از کتب گذشته تون برید مراجعه کنید دوستان، این رو تجربه منه، یاد بگیرید. اگه شما میخواید آخرش زودتر به هدف اصلی حوزه، یعنی قرآن و عترت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله برسید، اینها رو مقدمه میدانید و با این توضیحات ناقص و نصف نیمه ای که مثل خودم ناقص بود عرض کردم خدمتتون، شما دیدید که بعضی از این علوم در استنباطات ما مؤثر هستن، سریعتر باید این مقدمه رو تموم کنید. خوراک اصلی اون قرآن و عترت خدا رحمت کنه آیت الله بهجت سر درس میفرمود قال الباقر و قال الصادق خوندن مثل اینه که حضرت باقر نشسته تو داری میری خدمتش. اگر کسی خودش رو این چنین ببینه اصلا به خودش مجال این که دنبال کار دیگه ای رو بده بره نمیده. اگر او اصله اما اینا مقدمه است، از باب مقدمه چه کنیم؟ تا ورود در حجاب نشود قرآن، بعد اینا رو بخونی که بذارشون کنار بریم کار اصلی انجام بدیم. اگر اینطور باشه شما باید این مقدمات رو طور اقل زمان ممکن تمام کنید. راه این که سریع به ملکه برسید تو اینها تمرینه. راه تمرینم اینه که شما هر جا هر بحثی از کتاب قبلی دیدید برید ببینیدش. راه این نیست که شما الان فقه نخونید برید بشینید ادبیاتتون رو جنببندی کنید یا منطق جنببندی کنید، چون معمولا طلبه ها پایسه که خارج میشن میخوام بیاد پاشون میگن نبذ جنببندی مقطع کنیم بعد وارد بشیم، زیاد من دیدمه. راه این نیست، تجربه من دارم بهتون میگم ها، اگر این کار کردید تلف میشه بعدا پشیمون میشید، حالا برید ببینید. راه اینه که شما بیایید بعد هر بحثی رو میبینید مراجعه کنید به همون بحث. شما خیلی از اون علوم رو نه کارگاهی نه خوندیده، خوش خوند خودشو خوندیده. آدم اینطوره، تا ندونه کجا استفاده میشه نمیتونه لمسش کنه. لذا شما وقتی سر جای استفادهش ببینید بلدش نیستید برید یه بار مراجعه کنید، طوری تو ذهنتون سیو میشه که دیگه فاس نمیشه. راه اینه. حالا من هم دعوام این نیست کتابای یک تاش این فشار رو بیارم به شما، اما شما هر وقت اصطلاح منطقی دیدید ولو بلدید یه بار دوباره تعریفش نگاه کنید، از سوال منطق اصطلاح ادبی دیدید یه بار برید دوباره یه بار کتاب ادبیاتتون رو یه نگاه کنید، بعد یه مدتی 3-4 ماه 5 ماه دیگه براتون عادی میشه. این کار رو بکنید ضامن موفقیتتونه.
شما فرمودید
که حجت نداره،
در صورتی که شاید مطلبی تو کتاب اجازه مثلا میگه چند روزی مثلا
نه نه گفتم سلف، گفتم فهم مجتهد برای مجتهد حجت نیست. این غیر از سلف صالح، نه شرمنده او سلف صالح، او سلف صالح اسم شهرته، شهرت حجته، اما فهم مجتهد دیگه حجت نیست. نه این نیست. ما سر درس فقه آیت الله مؤمن یک بار یک بحث مفصلی شد سر مسئله شهرت، خیلی مفصل حاجا هم دفاع میکردن، ما هم میخواستیم یه جایشو حجت کنیم، یه قسمتی از شهرت که کم کسی قائله به حجیتش، طبعا للامام و آی بروجردی ایشون قبول نداشتن. آی رفیعی بودن سر درس، آی موالی‌زاده بودن یادم، یک بحث مفصلی در گرفت. ما از درس اومدیم بیرون، ما بعد درس آی سلیمانی رفتیم درس آی بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون وسط درس درسو دادن و گفتن و کتاب الحج هم بود بحث سد و احصار، وسط بحث یه دفعه توقفی کردن چند ثانیه بدون هیچ مقدمه ای، یه دفعه گفتن که این قسمت، توضیح دادن همون مسئله شهرتی رو که ما روش دعوا داشتیم تو کلاس قبل که من هنوز یادم، این آقای موجزاده برگشت اون بر نشسته بود یه نگاهی به من کرد، ما هم یه لبخند یعنی خوشمون اومد که نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم، بختتن اون قسمت رو گفتن. بعد گفتن حالا ببینیم آیا میشه برای حجیت این معنا یک دلیلی تراشید، بعد تعبیر عوضی هم گفتن، یعنی ببینیم میشه دلیلی براش پیدا کرد، یک دلیلی اقامه کردن. بعدا من دیدم تو کتابای محقق بروجردی هست این دلیل، کتابای بروجردی بود، یک دلیل متقنی مطلب درست کردن. بعد از که رفتیم خدمتشون من احساس کردم ایشون یعنی لبخندی زد، احساس کردم هم ایشون متوجه شده که ما سر کلاس قبلی این مشکل رو داشتیم، هم ما متوجه شدیم که این آره این از خاطرات ما بود سر مسئله شهرت. از یدرک ولا یوسف اینا قابل استدلال نیست، شاید فهم ما غلط بوده باشه، اما خب بالاخره یا شهرت علا ایحال غیر از فهم مجتهد دیگه است. ما الان تمام دعوامون که فهم مجتهد دیگه حجت نیست نه شهرت. محقق میخونی تو الموجز آیه سبحانی نقل میکنه که آیه بروجردی میفهمند 400 مسئله در فقه شیعه است که دلیلی جز شهرت نداره، 400 مسئله هیچ دلیل نقلی جز شهرت نداره، اما این غیر از شهرت.
دلیل منطقی کلام معصوم مشکل بده،
گفتیم که تو اصول میگیم که این اتفاق اینجوری نباید اتفاق بیفته، یعنی اونطوری که تو کتب علمی ما جنس و فصلش و عام و خاصش و عرض و عام و عرض و خاصش رو جدا میکنیم، عرض لازم و غیر لازمش رو جدا میکنیم، قیاس شکل اول میچینیم، هر کس تو کلام معصوم دنبال قیاس شکل اول پیدا کردن باشه به نتیجه نمیرسه، و اگر کسی منطق و فلسفه رو به معنای قیاس شکل اول ببینه هیچ وقت تو کلام معصوم پیدا نمیکنه، بعد یه ائمه معصومی نه منطق گفتن فلسفه چرا هم نمیگه، اینم دلیل داره. آره اصول بخونید ان شاء الله. استعمال و طهور مشروطون بالنیه، ما بنامون رو میذاریم که این تعریف کلام معصوم است و شهید اشتباهاً تجزیه تحلیل منطقی کرده، اما کلام معصوم تا معماری بابمون درست در بیاد که قاعده اولیمون پا بگیره. شهید میفهمند که حالا عبارت ببینید، استعمال و طهور مشروطون بالنیه چند تا قید داره دیگه، تابلو نمیتونیم بنویسیم نمیشه، استعمال و طهور مشروطون
به نیت.
خب شروط باب تعریف چند تا بودن؟ بلش کنیم. استعمال جنسه، بلدم ها، نمیگم بلش کنید یعنی یادم رفته، من بلدم. استعمال جنسه، شهید میگن جنسه، طهور فصل اولشه. استعمال یعنی استفاده کردن، یعنی به کارگیری کردن، ها؟ استفاده کردن. طهور فصل اولشه، استفاده کردن از طهوره، نه از چیز دیگری غیر از طهور، ها؟ پس طهور فصل اولش یه چیزهای خارج میکنه. خب این استفاده از طهور ما یه شرطی داره، شرطش اینه که باید قصد قربت درش باشه، مشروطون به نیه. استعمال و طهور المضاف مضاف الیه مشروطون صفت استعمال، ها؟ مشروطون به نیه، به نیه هم جار و مجرور متعلق به اسم مفعول مشروطون، درست شد؟ اینم تجه ترکیب ادبیش. خب انعت کنید اینجا. پس آقا در این تعریف یه جنس اومده، یه فصل اول اومده، جنس و فصل اول جمع میشن، میشن جنس برای فصل اخیر. فصل اخیر مشروطون به نیه، یعنی قصد قربت میخواد. پس چون قصد قربت میخواد، برگشت سراغ تقسیمی که اینو دیگه تو رساله خوندید، بعضی از واجبات توسلی هن، بعضی از واجبات تعبدی هن. پس کتاب و طهاره ما جزء تعبدی هاست. آقا سوال، این عبادات که داریم میگیم، میگیم اینا کتب عباداتن در مقابل معاملات، این عبادات غیر از تعبدیه؟ میگیم بله. او عبادات یه معنای دیگه ای داره غیر از تعبدی. حالا معناش چیه دیگه کار نداریم فعلا، میام سراغ تعبدی. تعبدی یعنی آنچه که موقعی مکلف میتونه بگه من انجامش دادم و حرف خدا را انجام دادم، یعنی امتثال کردم فرمان الهی را، یعنی این فعلی که انجام دادم مطابق با دستور خداست و دیگه نیازی به اعاده کردن یا قضا کردن نداره. موقعی این طوره که قصد قربت درش باشه. خب حالا آقا اگر این آقا ما قبلا تو رساله خون میگفتیم طهارت یا تطهیر غیر از مسئله وضوع و تیمم و غسل، ها؟ یه چیزی نجس میشه پاکش میکنی، میگن تطهیرش کردن. اما اینطور که شما دارید میگید مشروطون به نیه با قصد تعبد و قصد قربت، دیگه این فقط اختصاص داره به وضوع و غسل و تیمم، پس اونا رو چه کار کنیم؟ سوال. یا برای اونا میخواد کتاب دیگه ای درست کنید؟ حالا ببینید این تعریفی که گفتیم اگر کلام معصوم باشه چقدر مهمه. ببینید گفتم عنوان این ابواب که اصطلاح فقهای یا کلام معصومه، اینا رو باید معلوم کنید، ثمرش اینجا در میاد. فقها میگن آقا ما این کتاب و طهاره را قصد اولیمون اون بود که برای طهارت و برای طهارت شرعی، که طهارت شرعی ما یعنی غسل و تیمم و وضوع، برای او بذاریم. اگر بقیه موارد را اینجا میاریم از بحث نجاسات و تطهیرشون، اونها استطراده، اونها قصد اصلی ما نیست. چرا اینو میگن؟ چون میگن قاعده باب ما این است، استعمال و طهور مشروطون. آینه چپی دوباره سمره بگو. اگه کلام معصوم باشه میگه خود که شرمنده، راست میگید، اونا رو باید بذارید کنار. اما اگه کلام معصوم نباشه، خود چه وحی منزلیه که ما اول عنوان بابمون رو یه طوری بذاریم که بقیه رو شامل، بعد او بر قسم بخوریم آی شاکر، چون باید بیاریمشون و ای برم داخل تعریف نیستن بهشون بگیم استطراد. خود چرا این کار کنیم؟ میایم یه قیدش حس میکنیم، عنوان باب رو توسعه میدیم همه را. پس ببین ثمره داره، دوباره میبینید ثمره بین فرق کلام معصوم و غیر معصوم و کیفکان. خلاصه شهید میفرماید. خب یه چیز دیگه اضافه کردن شهید اینجا، اونم بگیم. شهید فهمودن این که گفته استعمال، شهید نگفتن جنس، تعبیر شهید اینه به منزلت جنس. دوستان حواستونو بدید، این به منزله امروز، یعنی از تقریبا سال 1390 قمری به ایور، 1390 قمری به ایور، به خاطر یه مسئله علمی که شکوفا شد تو اندیشه های علمی ما، اونم مسئله اعتباریاته، و اینکه یه مبنایی ادعی پیدا کردن که قوانین حقایق در اعتباریات پیاده نمیشه، و به خاطر یه زیرشاخهی که به این مبنا دادن که یکی از قوانین حقایق بحث تعریف ها معرف در علم منطقه که اون هم پیاده نمیشه، ثمره ای از این نتیجه، از این استدلال گرفتن که پس حد و رسم و جنس و فصل و اینها در اعتباریات پیاده نمیشه، بعد از اون طرف دیدن که ما خود در اعتباریات بالاخره تعریف داریم، یعنی ما بل اشتراک و ما بل افتراق و جامعیت و مانعیت آقای اکبری داریم، اما جنس و فصل و ای حرفا نداریم. حالا جنس و فصل فرقش با ما بل اشتراک چیه؟ جنس غیر از ما بل اشتراکه؟ میگیم بله، عنوان ما بل اشتراک یک مسئله است، عنوان جنس یک مسئله دیگه است. منطق خونا. حالا اون نتایج رو گرفتن، اومدن گفتن آقا ما در تعاریف اعتبارات جنس و فصل نداریم، اما ما بل اشتراک ما بل اختلاف داریم. به ما بل اشتراک تسامحاً میگیم به منزلت جنس، به منزلت جنس. خب جنس نیست واقعا. خب اینا اومدن، من اینا رو هیچ کنونشون مفاهیم تصوریشون توضیح ندادم، چون اصلا اینا رو میخوام بگم اینو پوچن ولشون کنید فعلا، کار به لومه ندارن این حرفا. گفتن لذا شهید که گفته به منزلت جنس، میخواسته بگه که چون اعتباریه بحث طهارت جز اعتباریاته و بچی و بچی اینجا به منزلت. آخه قربون شکل ماهتون، حالا فرض کن اعتباری همینطور باشه که شما گفتی و در اعتباری قوانین حقایق پیاده نشه که گفتی، بقیه یکی از قوانین حقایق بحث جنس و فصل باشه که گفتی، یکیش بحث تعریف باشه که گفتی، همه اینا هم درست. الان هم باید بگیم حرف همه حرفا درست، حالا تو اینا بعضیش خدشه داریم ها، حالا فصل همش درست، این چه ربطی به شهید دار بند خدا سال 987 رحمت بری رحمت خدا را. اینا سال 1390 اولین کار گفته شد. چه ربطی به تعریفه؟ به عبارت شهید؟ پس این توضیح هم ما نمیپسندیم، بلش کنیم. بابا در کتاب های بو علی سینا که بو علی سیناه که دیگه پدر جد منطقی هست، تو حقیقی ترین حقایق وقتی خواسته تعریف رو بررسی کنه گفته این کلمه به منزلت الجنسه، به منزلت الفت، تو حقایق هم گفته بو علی اینو. بابا بو علی هم میگه تو حقیقت و اعتبار با هم قاطی کردی؟ نه بابا، اونا که کلمه به منزله میارن، ای منطق خونا، ای منطق خونا، اونا میخوان بگن نه ما تو منطق گفتیم ممکنه جنس و فصل حقیقی اشیا به دست ما نرسه، لذا ای به منزله جنسی یا به منزله فصله. ریشه یه حرفم برمیگره به همین که الان اولش گفتم، فرق است بین کلمه ما به اشتراک با کلمه جنس، اینا دو تا بار دارن تو منطق. ما تو تعریف ما به اشتراک میخواییم، لازم نیست الزاما ما به اشتراکمون جنس باشه، لذا اینا تعبیر میکنن به منزلت جنس، هیچ ربطی هم به حقیقت و اعتبار و یه حرفا نداره. ببین دانم که سوال داشت بفرما عزیز.
تنها چیزی که
ما قابلیت
تشخیص فصل و جنسشون
رو
نداریم میتونیم تعریف
کنیم؟ نه، زود از حرفای من نتیجه نگیر. من هی میام منطق خونا، یعنی شما این مراجعه بکنید ببینید تو منطق چی بود. اول باید اگه میخواید با این حسابشو بگی، اول فرق ما بل اشتراک و جنس رو بهم بگو بعد بریم. خب هیچ اشکال نداره، حالا اینو کار میکنه آدرسش رو در خدمتت هستم. این گردن من از مو باریک شد استعمالو. من چون دیدم آقای این شارع النزید و یه چند تا از این پاورقی ها و شروع و حواشی اینا رو گفته، یکیشون هم که یه حرف میزنه همه مینویزنش سری، دیدم حرف نمیشه مال مال خلا رفتم. استعمال و طهور مشروطون به نیه، خب این هم مال نادونی ما بود. فل استعمالو به منزلت الجنس. آقا استعمال یعنی چی؟ نه استعمال یعنی سیغه و نمیدونم صرفش کن و نحوش کن، ای حرفا. استعمال این استفاده کردن، استعمال نه یعنی تکلم. استفاده خب به منزلت الجنس. خب حالا شهید از اینجا در ضمن یه بحث منطقی یه بحث ادبی رو استطرادی میکشه وسط کار. ای کاش که اول ادبی بررسی میکرد بعد منطقی. ای کاش. اون بحث ادبی چیه؟ میفهمد این طهور که تر تعریف اومده این مشتقه. یک چرا مشتقیه؟ صیغه مبالغه است، برای مبالغه کردن. صیغه مبالغه اسم فاعلش طاهره. طاهر یعنی چی؟ یعنی پاک. طهور یعنی چی؟ یعنی بسیار پاک. آقای قبول؟ واضحه دیگه. خب فقها گفتم اینجا در مورد چیه؟ دنبال چی میگردن؟ وضوع و تیمم و غسل. تو وضوع و تیمم و غسل ما از چی استفاده میکنیم؟ یا از آب استفاده میکنیم یا از خاک استفاده میکنیم؟ آب و خاک طاهر بودن یا نبودنشون یه مسئله است. میگن این پاک یا نجسه. ما اینجا با خصوصیت پاک بودنشون کار نداریم، با خصوصیت پاک کنندگیشون کار داریم. اونم پاک کنندگی که پاک کنندگی معنویه، چون میخوایم بگیم وضوع و غسل و تیمم یک حالت نجاست روحی رو از روح انسان برمیدارن، ولی بدن که پاکه. بدن پاکه، درست شد؟ پس اینجا ما با خصوصیت پاک کنندگیشون کار داریم، لذا یه اشکالی پیش میاد. عدید میگه بابا طهور یعنی پاک، نه یعنی پاک کننده. متعدی نبوده، پس چرا متعدی استفاده کردی ازش؟ میگن آقا ما در ادبیات گفتیم باب این مسئله واضحه واسعه که یه صیغه ای تو ثلاثی مجردش متعدی باشه، تو مشتق تو صیغه ثلاثی مجرد فعلش متعدی باشه، تو مشتقات اسمش لازم بشه، یا بالعکس فعلش لازم باشه مشتقاتش متعدی بشه. مثل چی؟ میگه مثل اکول. اکول یعنی چی؟ یعنی زیاد غذا میخور، پرخور. اکله فعل متعدی خورد، میگیم چه چیزی را؟ میگیم مرغ را. اکول یعنی پرخور، کار نداریم چی میخوره دیگه. اینجا تو اسمش تو مشتقش لازم شده دیگه متعدی. پس ببین فعلش لازم بود اسمش فعلش متعدی بود اسمش لازم شد. حالا اینجا برعکسه، فعل لازمه اما اسمش متعدی شده. اینم بحث ادبیش. ول مرا و طهور مبالغتون فی الطاهر. خب حالا یا بگیم صیغه صفت مشبه یا بگیم صیغه مبالغه، شاید هم بگیم صیغه مبالغه بهتره. ول مراد من هنا الطاهر فی نفسه، چیزی که خودش پاکه لا قسمت لازمش. حالا متعدیش نه، المطهر لغیر، پاک کننده است غیر خودش را. را نشانه مفعولی بود، چه چیزی را چه کسی را میوردی تو فارسی یادش بخیر. جعل این طهور به حسب الاستعمال متعدی ها. الان متعدی شد به حسب استعمال در اسم، اسم مشتقی که درست کردیم. و این کانه به حسب الوضع اللغوی در صیغه اولیه فعل خودش لازمه. میگه کل اکول مثل اکول، دوباره بعضی پاورقی نوشتن بابا مثل اکول نیست، برعکس اکوله. پس چرا گفتید مثل؟ میگن بابا تشبیه معکوسه. خوندید تو جواب حالا اونا میشه زیر شاخه. ببین سید مرچه گفت اول قانون عامو دارم میگم، بعد حالا باید زیر شاخه رو یکی یکی بسازیم. باز تو یک پرینتر ما داریم میگیم یک، از بالا ببینید، از بالا فقهای ما با طهارت و نجاست کار ندارن، با وضوع و غسل و تیمم کار دارن. به عبارت دیگه فقها میگن نجاست یه بار نجاست از خبثه، یه بار نجاست از حدثه. تطهیرم یه بار تطهیر از خبثه، یه بار تطهیر از حدثه. تطهیر از خبث یعنی نجاست ظاهری، یعنی کثافت ظاهری، یعنی آلودگی ظاهری. حدث یعنی آلودگی معنوی. درست شد آقا؟ حالا ما با کی کار داریم؟ با خبث کار نداریم، با حدث کار داریم. لذا طهارتی که اینجا داریم تعریف می‌کنیم، طهارت از حدث رو داریم تعریف می‌کنیم، یعنی وضوع و غسل و تیمم. خبث رو بذارید کنار، خبث رو بذارید کنار، نمیتونه باشه، ما کاری نداریم، استطراده، چون دوستش نداشتیم. و خرج به قوله مشروطون به نیه. آقا حالا یه قید دیگه هم داریم، تا اینجا استعمال و طهور اعم از طهارت از حدث و خبث بود. چرا؟ آقا در طهارت از خبث، بعضی از طهارت های از خبث با آب میرن، یه جایی هم سگ تو ظرف غذا خورد، بعد حتما خاک هم بهش اضافه بکنید. پس طهور ما یعنی آب و خاک هم در طهارت از حدث کاربرد داره، هم در طهارت از خبث. صرف استعمال و طهورن هم حدث رو میگیره هم خبث رو میگیره. تا بعد هم زیر شاخه بخوره توضیحات مفصلش بیا. میگه نه، یه قید دیگه اضافه کنید که فقط بشه حدث. مشروطون به نیه، خرج به قولهی، این اصطلاح، این مشروطون به نیه، ازالتون نجاسه عن الثوب و البدنه و غیرهما. ما با این قید خواستیم نجاست هایی رو که از بدن و لباس یا غیر بدن و لباس، نجاست هایی رو میخواییم زائل کنیم، ارو فرش میخواییم نجاست رو زائل کنیم، ها؟ متحراتی داریم میخونیمشون بعدن. میگه اینا همه استطرادی هستن، هیچ کدومشون داخل باب ما نیستن. خب چرا؟ میگه آخه اونا توسلی هستن. آقا طهارت از خبث امر توسلیه، قصد و قربت لازم نیست. یه چیزی نجس شده میخواد پاکش کنیم، میخواد بشوریم پاکش کنیم، قصد و قربت نمیخواد. حالا این وسط یه کسی انقلاب میکنه، میگه آقای شهید قصد و قربت کی گفته نمیخواد؟ مگه نه امام صادق ما گفت اگه قصد و قربت کردی روایت جمیل ابن دراش، اگر قصد و قربت کردی تازه خدا ثوابم بد میده، ثوابم خیلی زیاد بد میده. میگن ها بابا، آ تو قوام ذاتش قصد و قربت نخوابیده، ولوی که اگه قصد و قربت کنی ثوابش اضافه میشه. فَإِنَّ نِيَتَ نیت قصد و قربت لَيْسَتْ عَنْ نِيَتُ شَرْطًا فِي تَحَقُّقِ تحقق کی؟ تحقق اون طهارت از خبث. بله و انشترت ان نیتو فی کماله، کمال اون طهارت از خبث با نیت دیگه بالا. و فی ترتب الثواب علا فعل، و فی ترتب اثر فی کمالا، اشترت ان نیتو فی ترتب الثواب علا فعل الازاله. خب آقا ازاله تا داره، پس چرا مؤنث نشده اینجا ضمیر مذکر بهش برگردوندی؟ آفرین، خیلی خوب، عوض از حرف علت تو باب افعال، ای خدا یادش بخیر. و بقیت الطهارات و سلاس و مندرجتن فی تعریف، اما اون ستای اصلی وضوع و غسل و تیمم موندن تو تعریف. خب حالا میگه اونا دو تا تقسیم دارن، این دیگه برای فردا. دو جور تقسیم داریم، پوستمون کنده است تا این دو جور حل کنیم. رفقا اینو دقت کنیم، فقط مقدمه‌شو میگم فردا بقیه‌اش. آقا وضوء و تیمم هر سه تاشون واجب داره مستحب داره. فقط تیمم بذارید کنار، من تیمم قصه‌شو جدا میکنم. وضوء و غسل اول ببینیم، واجب داره مستحب داره. وضوء مستحبی داریم یا نه؟ الوضوء نور و الوضوء على الوضوء نور على غسل مستحبی هم خدا، غسل جمعه، غسل شب اول رجب، غسل شب نیمه شعبان، ماه رمضان شب 23 دو تا غسل داره. فردا یادم بیاد یه داستان براتون سر شب 23 ماه مبارک رمضان که دو تا غسل رو براتون بگم، یه داستانی براتون بگم که میخندید ان شاء الله. آره خب علی ایار بس غسل مستحب داریم، تمام مشکل نداره. وضو هم که داشت مستحب، واجبش هم که داریم، غسل واجب داریم، وضو واجب داریم، تمام. حالا بذار کنار، گفتم تمام بذار. غسل و وضوی واجب و مستحب هر دوش تقسیم میشه به مجوز صلات و غیر مجوز صلات، یا به اصطلاح فقها مبیح صلات، اباحه کننده نماز، یا اباحه نماز نداره. مثلا آقا غسل واجب، غسل واجب مثال بزنید، غسل زن حائض، زن حائض، زنی که عادت شده قصد داره، درست شد؟ خیلی از فقها مشهور، اشهر مشهور در فقه اینه که غسل حیض مجوز نماز نیست، اما غسل جنابت مجوز نماز. در مورد وضو، وضو یه واجب، الان اذان گفته 10 دقیقه آخر، 3 دقیقه آخر، 4 دقیقه آخر هم هست، نمازم گردنت خورد، باید سری نماز رو بخونی، قضاشو پوستت هم میکنیم، الان که باید نماز بخونی بدون وضو نمیشه، بعد وضو مقدمه واجب، برو وضو تو بگیر نماز تو بخون. از هم مثال آخر وقت زدم ها، تا اصول بخونید بعد بفهمید چرا کسایی که مثال به اول وقت زدن غلط مثال زدنه، مثال از هم با آخر زدن. خیلی خب، وضو میگه نماز میخونه. آقا وضو مستحب، آقا من الان اول صبح میخوام بیام سر کلاس، باب اومدم کلاس وضو میگیرم احتراما، این وضو مستحب واجه؟ اذان گفت، مرجع تقلیدم به من فتوا داده با همین وضو میتونی نماز بخونی. قیصر مرجع تقلید من فتوا داده ها. خب قیود گفتم همه قیودی که من به کار میبرم مفهوم داره، مرجع به من فتوا داده میتونی نماز بخونی، این وضو مستحب بود، مجوز نماز هم هست. حالا ما وضوئی داریم که مجوز نماز نباشه ها؟ نیت میکنه که باش نماز نمیخونه. نه، اگه نیت کرد وضو میگیرم که باش قرآن بخونم، باز مشهور فقها میگن باش میشه نمازم بخونی. اگه نیت کرد جانم، مرجع من، مرجع من کیه؟ خراش سیاسیش نکنی. خب آی نجفی عجبی، فقط برای نجفی بود. اما برای قیصر مشهور فقها میگه، اما اگر نیت کردیم که باش نماز نمیخونیم، اینو من برای فقط فلان کار، یعنی به شرط لا میگیرتش، منطقی بگو، به شرط اینکه باش نماز بخونم، باز دو قول هست. بعضی ها میگن این شرط اصلا هیچ کل حجر فی جنب الجدار هیچ ارزشی، بعضی میگن نه، چون شرط کردی شرط معتبر دیگه باش نماز. پس بالاخره بنابر بعضی اقوال در عالم فقه، وضویی که مجوز نماز نباشه هم داری. حالا بریم سراغ تیمم. تیمم آقا، تیمم بدل از غسل حیض، چون غسل حیض مجوز نماز نیست تیمم بشن. تیمم بدل از غسل، دو قول توش هست. بعضی ها میگن اونی که مجوز نماز بود غسل جنابت بود، ما دلیل نداریم همه احکام غسل جنابت بر تیمم بار. آقای تقیف رو برگرد، یعنی فقیه که داره آیه یا روایت تیمم بدل از غسل رو آنالیز میکنه، توش احساس نکرده که امام تیمم رو کامل جا قائم مقام غسل قرار داده. چه زبان شناسیه؟ خب بعضی ها میگن نه، نه تیمم بدل از غسل جامد میشه باش نماز خون. حالا تیمم بدل از وضو داریم؟ وضوی واجب تیمم داره بدلش، اما وضوی مستحب تیمم داره یا نداره، باز این مسئله اختلافیه. یه کسی مثل علامه طباطبایی دستشویی که میرفتن تخلی، بعد از تخلی تا بیان وضو بگیرن همونجا رو دوبار تیمم میکردن. لحظه ای را در عالمی که محضر اوست، بدون ادب محضر او نگذرن. پس بنابر بعضی از فتاوا تیمم بدل از وضوی مستحبی هم، حالا تیمم بدل از وضوی مستحبی همه احکام وضوی مستحبی رو داره یا نداره، باز باید مبنا رو ببینیم. اگه همه احکامو داره، پس با همین هم میشه رفت تو نماز اگه مجوز باشه، اگه نه که نه. این همش برمیگرده به این که تیمم حکم استراریه بر مقابل وضو و غسل که حکم اختیاریه. تفکیک بین استراری، برای همین تیمم گذاشتم جدا جدا توضیح دادم براتون فرق اختیاری و استراری. اجزا کتاب شریفه، الموجز، هم خودش شریفه هم چون مال استاد ماست خیلی شریفه. صلی الله علی محمد و آله.
شریفه. اگر